اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دوره نجفیه است. در مقدمات از این کتاب مبارک تا به جای مطالبی که خواندیم فرمود بزرگوار عدل الله مقامه که علت تصنیف این کتاب مبارک این بود که بعضی از اهل ایمان شبهاتی در زمینه‌های گوناگون اعتقادی در ذهن اونها رسوخ کرده بود که برای برطرف کردن این شبهه‌ها به این بزرگوار عدل الله مقامه رجوع کرده بودند و این بزرگوار این کتاب مبارک را تصنیف فرمود که شبهاتی که در ذهن اهل ایمان در هر زمینه از زمینه‌های اعتقادی، در مسئله توحید، در مسئله نبوت، در مسئله امامت، در سایر مسائل که متوجه ذهن مکلفین میشه، بزرگوار عدل الله مقامه دلایل و براهین الهی را که از جانب خدای متعال برای رفع این شبهات خلق شده و مقدر و مهیا شده، بزرگوار دلایل و براهین الهی را در هر زمینه و در هر مسئله از مسائل اعتقادی بیان بفرماد که به واسطه این دلایل و براهین الهی شخص در دینش بر یقین قرار بگیره و شبهات از ذهنش زدوده بشه انشاءالله تعالی. بزرگوار عدل الله مقامه فرمود که نفس شبهه فی نفس شبهه وارد شدن بر ذهن انسان دلیل بر شقاوت شخص یا سوء عاقبت شخص نیست، بلکه گفتیم شبهه یک نعمتی است از نعمات الهی که خدای متعال به واسطه اسبابی که مهیا فرموده و مقدر فرموده شبهات بر ذهن انسان وارد میشه، خطرات بر قلب انسان وارد میشه. اگرچه القای شبهه از جانب شیاطین هست و اگرچه عدو باعث القای شبهات هست، ولی نفس این شبهه نعمت خداست، باعث میشه شخص در وقتی که شبهه بر ذهنش وارد بشه که معمولا در زمان ایام تکلیف هست، اون شخص از زمینهای قفلت و زمینهای عادت که در ایام طفولیتش و در ایام قبل از بلوغش در زمینهای قفلت و در زمینهای عادت اسیر بوده، در طلب تحقیق حق بر بیاد و در صدد رفع شبهه ها بر بیاد و بتوانه که حق را و حقیقت را پیدا کنه. پس خود این شبهه انسان را تکان میده، انسان را متحیر میکنه، انسان را لابد میکنه که تکان بخوره، حرکت بکنه، به خودش بیاد و از زمینهای عادت و زمینهای غفلت خارج بشه و بتوانه به حقیقت برسه. پس این شبهه نعمتی از نعمتهای خداست، ولی اون شک و شبههی که ممدوح نیست و مذمومه. پس خودش رو به باعث میشه انسان حرکت کنه، تکان بخوره. حتی بزرگوار عدل الله مقامه فرمود اون کسی که در صدد دفع این شبهه هاست مانند شخص جهاد کننده در راه خداست، مجاهد در راه خداست، بلکه جهاد این شخص در صدد رفع شبهه از جهاد در رکاب امام علیه السلام درجه و مقامش بالاتره، چون این جهاد جهاد با نفسه و جهاد اکبره و از جهاد اصغر که جهاد با مقام ظاهر و در عالم ظاهر هست، منزلتش و شرافت این جهاد که جهاد باطن و جهاد اکبر باشه مثل شرافت روح نسبت به بدن. پس شخصی که در صدد رفع شبهه هست مجاهد در راه خداست. اگر که توانست بر شبهه‌های قلبی و ذهنی خودش غالب بشه، مانند شخصی هست که در رکاب امام علیه السلام جهاد کرده به جهادهای اعظم و غالب شده و غلبه پیدا کرده بر اهل باطل، و اگر نتوانست بر شبهه ها غلبه پیدا کنه، اجل او را مهلت نداد، مانند شخصی هست که در رکاب امام علیه السلام به شهادت رسیده توسط اهل باطل. پس خود شبهه نعمت خداست، رفع کردن و در صدد رفع شبهه برآمدن جهاد با دشمنان خداست، جهاد در راه خداست، ولی اون شبهه و شکی که مذموم و ممدوح نیست، گفتیم اون شک و شبهه ای هست که بعد از یقین بر انسان مسلی میشه. شک و شبهه ای که بعد از یقین بر انسان مسلی بشه دو حالت داره: یا این شک و شبهه به سوء عمل انسانه، یا این شک و شبهه به سوء عمل انسان نیست بلکه ناخودآگاهه، قهری بر انسان وارد میشه، از انسان کار خاصی سر نزده. اگر قهری بر انسان وارد بشه بعد از این که انسان به یقین رسید، باز شک بر انسان بعد از یقین حاصل بشه، مفتیم این وسواس، و علاج این وسواس هم اعتنا نکردن. قبلا خواندیم علاجش رو. انسان نباید به وسواس ها اعتنا کنه. پس هر وقت انشاءالله به یقین رسیدیم، شک و شبهه بعد از یقین وسواس. و بعضی وقت ها هست که این شک و شبهه بعد از یقین ناشی از سوء عمل انسان خدای ناکرده. چطور حاصل میشه؟ این که انسان با مخالفین، با دشمنان خدا، با اهل مذاهب باطله نشست و برخاست کنه، از اعتقادات، از علوم اونها استفاده کنه، به واسطه اکتساب از علوم باطله اینها دچار شک و شبهه بشه. این شک و شبهه را خدا نه برش ثوابی میده بلکه برش عقاب میده، و این شخص هم مؤاخذه در نزد خداست. پس انسان وقتی به یقین برسه، بر انسان حرامه که در نزد مخالفین و در نزد دشمنان خدا بخواد که از علوم باطله اونها، از قضای نجس اونها الغا بکنه و اطعام بکنه خودش را. فلینظر الانسان الى طعامه، آیه قرآن، فرمود انسان باید که نظر بکنه به اون قضایی که میخوره. امام علیه السلام فرمود ای امن یأخذه علمه، یعنی نگاه کنه از که علمش را میگیره، از دشمن خدا یا از دوست خدا. پس بعد از یقین رسیدن بر انسان حرامه که رجوع کنه به دشمنان خدا و از قضای نجس اونها استعمال بکنه، استفاده کنه. و شک و شبهه که در اینجا بر شخص وارد بشه، نه تنها خدا بر این ثواب نمیده، بلکه معاقب هم میکنه، مؤاخذ هم میکنه که من حجت را به تو رسانیدم، دست تو را گرفتم، تو را آشنا کردم، چرا از من اعراض کردی؟ این اعراض از خداست. پس انشاءالله وقتی که انشاءالله در هر زمینه به یقین میرسیم، دیگه نباید به اقوال مخالفین رجوع کنیم، بر ما این رجوع کردن حرام. فصل اول. بدان که نهایت بیشعوری انسان در حال طفولیت است و خورده خورده روز به روز شعور انسان زیاد شده تا به سرحد کمال رسد. و هرقدر انسان کم شعورتر است غلبه شیاطین بر او بیشتر است و مردم در ترقی کردن و زیادتی شعور مختلفند. پس بعضی در نهایت بُعد حرکت می کنند، یعنی آهستگی و کندی، به طوری که حالت ایشان در نهایت ترقی ایشان شباهت دارد به حال طفولیت ایشان مانند حیوانات، چه حالت شعور بزغاله با بز که شعور بز چندان تفاوت ندارد با حالتی که در طفولیت داشت. پس حالت شعور بسیاری از مردم شبیه است به این حالت که چنان که در طفولیت هری از بری تمیز نمی دهند و حقی از باطلی نمی توانند جدا کنند، در حال بزرگی هم چنینند و این جماعت در طبقه اول زمین مسکن دارند و این جماعت از خودشان رأی و عقلی ندارند بلکه تابع سایر صاحبان رأی و عقل هستند، مانند اطفال هر سمتی که آنها را ببری می روند و از هر سمتی بازداری می ایستند. اتباع کل ناعق یمینون مع کل ری، فکری و ذکری ندارند مگر آنچه را که اطفال دارند و آنچه را که اطفال دارند افعال طبیعی است، از خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بیدار شدن و احساس محسوسات ظاهره کردن. در اینجا در این فصل جدیدی که الان خواندیم، در هر فصلی که می‌خوانیم بزرگوار در هر فصل هر درکی از درکات جهنم را ذکر می‌فرماید. جهنم یا همون جهنم هفت درک داره یا هفت طبقه داره. اهل هر طبقه از طبقات این جهنم، هر طبقه یک سری خصوصیات خاص به خودشون را دارن که به واسطه این خصوصیات از طبقه بعد متمایز و جدا میشه. اون چیزی که این اهل جهنم را از هم متمایز و جدا میکنه چه امری هست که یک طبقه جهنم را از طبقه پایین ترش متمایز و جدا میکنه؟ در مقدمه اول به این اشاره فرمود، انسان از لحاظ مشاعر باطنی، مشاعر باطنی انسان را اگر بخوان که بشماریم، مشاعر باطنی متعدد داره. یکیش حیات انسانی، یک مشعر داریم مشعر حیات، یک مشعر داریم مشعر فکره، یک مشعر داریم مشعر خیاله، یک مشعر داریم مشعر وهمه، یک مشعر داریم مشعر عالمه هست، مشعر داریم مشعر عاقله هست و یک مشعر داریم مشعر محبت هست. هفتا مشعر باطنی داریم به یک لحاظ. هر کدوم از این مشاعر باطنی، اگر که با هر کدوم از این مشاعر باطنی خدا را معرفت کنیم و عبادت کنیم، هر کدوم از این مشاعر باطنی میشه یک آسمان از آسمان‌های هفتگانه، یک آسمان از آسمان‌های بهشت، یک طبقه از طبقات بهشت. یکی با حیاتش خدا را عبادت و معرفت میکنه، یکی با فکرش، یکی با خیالش، یکی با وهمش، یکی با محبتش، یکی با آدمش. اگر که با این مشاعر، با این مشاعر هفتگانه به جای اینکه خدا را عبادت کنیم، از خدا اعراض کنیم، از خدا ادبار کنیم، مخالفت کنیم خدا و اولیاء خدا را، هر کدوم از این مشاعر میشه یک طبقه از طبقات جهنم. یک درک از درکات جهنم، یکی با حیاتش، با مشعر حیاتش خدا را مخالفت میکنه، یکی با مشعر فکرش، یکی با مشعر خیالش، همینجور و سایر مشاعرش. میشه یک طبقه از صدقات جهنم. اگرچه انشاءالله بعد میرسیم بهش، 8 طبقه داره، یک طبقه بالاتر داره، و علت این که چرا 8 میشه و جهنم 7 میشه انشاءالله بعد زنده باشیم عرض خواهیم کرد. ولی کلیتش اینه که هر کدوم از این مشاعر باطنی اگر باش خدا را عبادت کنیم میشه یک طبقه از طبقات بهشت، و اگر باش خدا را مخالفت کنیم میشه یک طبقه از طبقات جهنم. مشاعر باطنی هرچه درجهش پایین‌تر باشه، یعنی هرچه شعورش کمتر باشه، هرچه مشعر پایین‌تر باشه شعورش کمتره. مثلا کسی که با مشعر حیاتش خدا را عبادت میکنه تا کسی که با مشعر فکرش، معلومه مشعر حیات نسبت به مشعر فکر شعورش کمتره. هرچه شعور کمتر باشه اگر با اون شعور کمتر خدا را معرفت و عبادت کنه طبقه بهشتش پایین‌تره. اگر با این شعور کمترش از خدا اعراض و ادبار کنه طبقه جهنمش بالاتره، یعنی جهنمش جاش بهتره. پس اون شخص بیشعوری که خدا را مخالفت میکنه در جهنم جاش بهتره از اون شخص باشعورتری که خدا را مخالفت میکنه. بهش هم همینطوره. اون شخص بیشعوری که خدا را عبادت میکنه در بهش طبقش پستره از اون شخص باشعورتری که خدا را عبادت میکنه. پس اختلاف طبقات بهش و جهنم ناشی از اختلاف شعور انسان هاست. شعور نعمت خداست ها. هرچه این شعور بالاتر باشه بهشت انسان بهتره. از اون طرف هرچه شعور انسان بالاتر باشه و انسان مخالفت کنه جهنمش درکش بالاتر میره. پس در این طبقات جهنمی که میخوانیم، در این درکات جهنمی که میخوانیم، از طبقه بالا شروع میکنیم. فصل اول طبقه اول، فصل دوم طبقه دوم. هرچه پایین‌تر بریم به شعور اینها بیشتر میشه. شعور اینها بیشتر شده، با شعور بیشتر خدا را مخالفت کردن، برای همین طبقه جهنمشون پستر شد. الان در طبقه اولی، در طبقه بالای جهنم، خب معلومه در طبقه اول از همه اهل جهنم شعورشون کمتره، بیشعورترین اهل جهنم. میفرماد در این طبقه اول اینها که انهو حالتشون شبیه به حالت حیوانات. دیدید در حیوان اون بزغاله با اون بزی که بزرگ شده، بزغاله بچه بز، با اون بزی که به حد کمال رسیده در بز بودنش، بزغاله با بز چندان تفاوت شعور با هم ندارد. و همطور بزرگوار فرمود انسان در زمان طفولیتش، یک بچه مثلا 5 ساله با یک بچه 7 ساله اونقدری تفاوت شعوری با هم ندارن. انسان از زمان بلوغش عقل بر انسان میتابه و تعلق میگیره. قبل از زمان بلوغ که زمان طفولیت باشه اونقدری در ایام طفولیت تفاوت شعور خاص احساس نمیشه، ولی وقتی انسان به بلوغ میرسه و عقل انسان تعلق میگیره یک دفعه انسان متحول میشه. پس طبقه اول جهنم شبیه به حیوانات هم، انسانهای هستن کم شعور و با این شعور کمشون خدا را مخالفت کرد. حالتشون شبیه به حالت کیه؟ به حالت حیوانات. فرمود که وقتی انسان شعورش کم باشه یک خاصیت پیدا میکنه، شعور کم، که گوش به حرف هر کسی میده، با هر ظرفی با هر قالبی شکل میگیره. کسی که شعورش کمه استقلالش چیه؟ کم استقلال رأیی و استقلال فکری نداره. هرچه هر که بگه گوش به حرفش میکنه، بگه آقا این خوبه میگه خوب، آقا این بده میگه بده، چون شعوری از خودش نداره. این حالت طبقه اهل اول جهنمه. هر چه به اینها بگن این حقه، یه حقه، گفته این حق، این باطله، گفته این باطله، این که میگه باطله باطله، به خودش رجوع نمی کنه که آیا واقعا این حقه که این گفته حقه یا این باطله که این گفته باطله. استقلال فکری و رأیی از خودش چیه؟ نه، این حالت طبقه اهل اول جهنم. و یک نشانی و علامت دیگر دارن این افراد، افرادی که شعورشون کمه، و وقتی شعورشون کمتره و خدا را مخالفت کردن، گفتیم درکشون بالاتره، جاش در جهنم از اون باشعوره جاش بهتره، برای که اون باشعوره حجتش تمامتره. اینا یک علامت و نشانی دیگر هم دار. اینها تمام همشون و غمشون و میزانشون و معیارشون لذت‌های دنیاست. چیه لذت‌های دنیا؟ خوردن، آشامیدن، خوابیدن، نکاح کردن، تفریح کردن، تفرج کردن، در رفاه بودن. هر جا که این رفاهیت را و این نعمت دنیوی را بهش برسن میگن این حقه. مثل خیلی از مردمی که هستن، البته این زمانی که هستیم شعورها خیلی بیشتر شده، در طبقه سوم هم که بزرگوار تفسیر میده، ولی هنوز هم در طبقه اول زیاد داریم از این طبقه اولی ها. آقا اروپا خوبه، فرنگ خوبه، خارج خوبه، چقدر زندگانی مرفهه، چقدر در رفاه، غذای خوب، طعام خوب، بیمه خوب، پول خوب، حقوق خوب، رفاهیت خوب، اینجا حقه، این حقه. خودش را میکشه، حلق‌آویز میکنه که یک جوری بالاخره پناهنده بشه، مهاجرت بگیره، یک کاری بکنه، بره در جای زندگی بکنه که دنیاش در رفاه باشه. تمام هم مغمش دنیاست، لذت دنیا. هر جا به این لذت برسه اینجا را حق میدانه. شعورشون کمی بیشعوره. هر جا این لذت را برش نرسه این را جهنم میدانه. جلوتر بریم با حالت این افراد بهتر آشنا بشیم و سعی کنیم از حالت اینها دوری کنیم. همون نصیحت لقمان که بهش گفتن ادب را از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. ببینیم اینها چه خاصیت‌هایی، چه رفتارهایی دارن، این رفتارها را ازش دوری کنیم. این رفتارها رفتارهای طبقه اول جهنم. نهایت همت این جماعت این است، بزرگوار می فرماید، پس نهایت همت این جماعت این است که بخورند و بیاشامند و بخوابند و بیدار شوند و جماع کنند مانند حیوانات بلکه بدتر، چرا که سایر حیوانات انقدر نمی خورند که سرق کنند و ناخوش شوند، و آنقدر نمی آشامند که فالج شوند، و آنقدر جمع نمی کنند که زرد کنند، و این جماعت هزار مرتبه از سایر حیوانات منحرفترند و بی اعتدالی ایشان هزار مرتبه از سایر حیوانات بیشتر است. از این است که در آیه شریفه فرموده انهم الا کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. و تمام شرح حال این جماعت منافات با وضع این مختصر دارد، چرا که مقصودم در این رساله نیست مگر اختصاری که موجب ملال حال خوانندگان نباشد. خب می‌فرماید که تمام همه جماعت لذت دنیاست، ولی چون خدا در انسان غریزه قرار نداده، حیوان غریزه داره. غریزه حیوان، حیوان را مهارش میکنه، نمیذاره از یک مقدار بیشتر بخوره، از یک مقدار بیشتر بخوابه، از یک مقدار بیشتر نکاح بکنه. غریزه داره، جلوش را میگیره، ولی انسان غریزه نداره. انسان اگر در طلب دنیا و لذت دنیا بیفته، مهار نداره، بی مهار میره جلو، اینقدر میخوره خودش را خفه کنه، اینقدر میخوابه خودش را هلاک کنه، اینقدر نکاح میکنه که از همه کارهاش باز بمانه، خودش را منیز کنه. پس وقتی که انسان طالب دنیا بشه، از حیوان بدتر میشه، چون یک نیروی طبیعی مهار کننده خدا برای انسان به اسم غریزه قرار نداده. آیه قرآن انهم الا کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اینها نیستن مانند حیوانات، بلکه بدتر. پس انسان وقتی در طلب دنیا بر بیاد، از حیوان بدتر میشه. اشاره فرمود به حالت این جماعت، تمام همش دنیاست، میخوره، اینقدر میخوره میخوره تا سیر میشه، دیگه نمیتوانه بخوره، دیگه بخوره، میخوابه بیدار میشه حوصله‌اش سر میره، چیکار کنم حوصله‌ام سر رفته، برم سینما، برم پارک تا حوصله سر رفتهش برطرف بشه، باز شکمش خالی بشه بتوانه بخوره. نه کدوم از این عهد طبقه اول در یک در اون زمینه و در اون استعدادی که دارن بیشتر فعالیت میکنن، همش به بتالته، همش این هست که اوقات دنیاش را چطور به لذت ظاهر رفت کنه، برم فلان فیلم را نگاه کنم، برم فلان سینما را برم، برم فلان پارک فلان تفریح را بکنم، برم با فلان مسافرت فلان خوشی را بکنم، هی در لذت سر کردن دنیاست، برم خودم را بزک دوزک کنم، برم خودم خیابان دنبال جفتگیری کردن، برم جفتگیری بکنم اونجا. این طبقه اول جهنمه، این عادت اهل جهنمه، این عادت اهل طبقه اول. از اینجا خسته شدم، اینجا پول کم میدم، اینجا رفاه نیست، اینجا آزادی نیست، نمیتوانم اینجا خلاصه جفتگیری خوب بکنم، نمیتوانم اولیان ببینم، نمیتوانم خودم را برهنه کنم، یک جایی برم آزادی باشه، یک جایی برم رفاهیت باشه. سعی میکنه هی خلاصه کارهاش را بکنه، خونش را بفروشه، مالش را بفروشه، بره خارج اشغال کنه، خلاصه یک جوری میخواد دنیاش را به خوشی بگذرانه. این طبقه اول جهنمه، همش دنبال حیوانیه، چه کار کنم خوش باشم، بهتر باشم، خوبتر باشم، بیشتر کیف کنم. حواسش هم نیست داره پیر میشه ها، وقتی هم پیر میشه حاضر نیست که قبول کنه پیر شده، نیروهای بدنیش، نیروهای غریزیش، نیروهای جنسیش تحلیل رفته، بازم دست از کارش بر نمیداره، حسرتش را میخوره، حسرت بد بودن را، حسرت کثیف بودن را، کثیفه، کثیف دنیاست، یک حیوانه، یک بدتر از حیوانه، همش دنبال خوشی کردنه. اصلا نیست که دنبال این باشه چرا اینجا زایده شدم، چرا متولد شدم، چرا خلق شدم، کجا آمدم، کجا میرم، یک روزی باید بمیرم، آیا بعد از اینجا جای دیگری هست، دنیای دیگری هست یا نیست. نه، فقط دنبال رفاهیت دنیاست، یک حیوان، 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 چطه ای حیوان، کجا میخوای بری حیوان؟ اگر یاد مرگ هم بیفته هی زور میزنه که یاد مرگ نباشه. چیه ذهن ما را هی مکدر میکنه، مشوش میکنه، اصلا فرار میکنه از ذکر خدا و اولیاء خدا، اصلا یاد خدا و اولیاء خدا، دنیای بعد از مرگ، اینا هیچ وقت به ذهنش نرسه، فراری وحشت داره، اسیر دنیاست، این تابع اهل دنیاست، تابع این هست که مردم چه میگن، تابع جمعیت، اکثریت چه میگن، هرچه مردم بگن خوبه خوبه، مردم میگن این کار خوبه، اینجور راه رفتن خوبتره، اینجور زندگی کردن بهتره، این تمدنه، این کلاسه، این فرهنگ، یعنی این کار را کردن. از خودش استقلال فکری چیه؟ نداره. اینا نشانی های طبقه اهل اول جهنم. و چون انسان عاقل قدری تأمل در کار و بار این مردم کند، امر ایشان بر اون مخفی نخواهد ماند و مقام و مسکن این جماعت به اصطلاح خدا و رسول زمین اول و طبقه اول جهنم و زمین موت و زمین غفلت است. اما زمین موت است به جهت آن که اهل آن به حیات ایمان زنده نشدند و زمین غفلت است به جهت آن که اهل آن غافلند از حق و حقی را از باطلی جدا نکردند. حق ایشان این است که سیر شوند و باطلشان این است که گرسنه باشند و خوبشان سیری است و بدشان گرسنگی است و اهل حق در نزد ایشان کسی است که آنها را سیر کند و اهل باطل کسی است که ایشان را از سیری منع کنند و همچنین از حال ایشان در سایر افعال طبیعیه ایشان که به عینه مانند افعال طبیعیه سایر حیوانات است. بلکه بدتر، چرا که شیاطین این مرتبه چنان مسلطن بر این جماعت که چون شکم ایشان سیر شود از غذا نمیگذارند که حس نزنند و آنقدر بخورند که شکم آنها گنجایش نداشته باشد و با این حال باز آرام را از ایشان گرفته به طوری که در صدد خالی کردن شکم برمی آیند به تدبیرات فتائل و حقنه ها. فتائل یعنی مواد جامد، حقنه ها مواد مایه که از راه مخرج داخل بدن می کنند که این درد روده را، درد دل را در انسان برطرف بکنه، خلاصه شکم را خالی بکنه، همون شیافی که الان مصطلحه. و ها که از باز آرام را از ایشان گرفته که آرام نگیرن تا باز به تدبیر شکم را خالی کنن از برای پر کردن و همچنین از حال ایشان تا وقت مردن و به جز خاک قبر چیزی ایشان را سیر نکنن و همچنین از حال ایشان در جمعی افعال طبیعیه ایشان از جمع کردن اموال و غیر آن از برای خوردن و آشامیدن و جمع کردن. پس چون مالی جمع کنند به آن مال اکتفا نکرده حریصند در جمع مالی دیگر و چون دیگر به دست آمد حریصند در جمع کردن مالی دیگر و همچنین تا آن که خاک زمین چشم آنها را فر کنند و بسیاری از مردم در این زمین منزل دارند و سودی از برای ایشان نیست تا بمیرند. یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. و بعضی از مردم از این مرتبه سودی می کنند و شعوری زیاد می کنند و در زمین دوم داخل می شوند و شرع حال اهل زمین دوم در فصل جداگانه ذکر می شود. این پس شرح طبقه اوله بنابر اون طبیعتی که دار. یکی اینجا از پول خوشش میاد دنبال پول جمع کردن، یکی از شکم خوشش میاد دنبال غذا خوردن، یکی از جفتگیری خوشش میاد دنبال بزک بزک کردن. طبقه اهل اول جهنم همش میخواد اوقات دنیاش را پر کنه، این دنبال اوقات فراغت پر کردن، همین اوقات فراغتش را یک جوری پر کنه، همین لذت دنیا حق اینه و نرسیدن به لذت باطل این. پس انشاءالله سعی کنیم از طبقه اهل اول جهنم نباشیم، خیلی بدیم، این چون هیچ وقت نشسته با خودش بکنه، حاضر نیست بکنه که چرا خدا خرابش کرد. هیچ وقت فکر نکرده که یک روزی باید بمیره، میدانه بمیره ها، ولی هیچ وقت حاضر نیست بهش بکنه چرا خدا خرابش کرده در این دار دنیا که اینقدر زمانش کوتاه، عمرش کوتاهه. اگر بمیره که حتما میمیره، پادشاهان بنده رفتن مردن، انسانهای متمدد قدرتمند همشون مردن. یعنی بعد از اینجا اگر جهان دیگری باشه بعد چه میشه؟ آیا آمده مثل حیوان اینجا بچره؟ برای چریدن خلق شده؟ انشاءالله میرسیم. اگر برای چریدن خلق شده، چرا مثل بقیه حیوانات خیال مانعش میشه؟ یعنی چرا مثل بقیه حیوانات فاقد خیال نیست؟ بقیه حیوانات چقدر آسوده میشن؟ نه همی، نه غمی، نه غصه، نه خیالی، نه فکری، نه فکر آینده، نه فکر گذشته. و اگر من انسان برای چریدن بودم، چرا خدا در من فکر و خیال را قرار داده؟ چرا اینقدر باید غصه گذشته را آینده را بخوره؟ این خیال که مانع کار دنیای منه، این خیال که من را از دنیا باز می‌داره، من را از لذت دنیا می‌گیره. انسان وقتی در اینجا لذت داره که این فکر و خیال را نداشته باشه. پس قطعاً برای جای دیگری خلق شده. این فکر و خیال مال جای دیگری هست. چرا اینجا حرزش ببرم؟ چرا اینجا بیهوده این را تلفش کنم؟ چرا عمرم را ضایع کنم؟ هیچ وقت به اینها حاضر نیست، وحشت داره، فرار میکنه که هیچ وقت به این چیزها فکر نکنه. این طبقه اول جهنم. پس انشاءالله باید سعی کنیم که مثل اکثر اهل عالم نباشیم، ما تابع جمعیت نباشیم. اگر به ما گفتن حقه نگیم این حقه، اگر گفتن باطله نگیم باطله. فکر کنیم چرا حقه، چرا باطله؟ خدا گفته حقه یا خدا گفته باطله؟ تابع لذت دنیا نباشیم، تابع نباشیم هم مقممون زندگی کسی به دنیا باشیم. انشاءالله باید که هر کاری که اینجا بزرگوار ذکر فرمود از این طبقه اول، باید از این خصلت، از این اخلاق، از این خصوصیت باید که انشاءالله فرار کنیم تا شبیه به اهل این طبقه اول نباشیم. انشاءالله در جلسه بعد اهل طبقه دوم جهنم را خواهیم خواند. صلی الله علی محمد و آله.